تا فردا را می شنوید. عصر شما به خیر و خوشی باد. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه. امروز یک شنبه 15 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه مارس سال 2011 میلادی است. در مجله پرخبر و گزارش و گفتگو با شما هستیم که مسلماً این مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم. از همکارم بهروز کارونی که هم اکنون اینجا در استودیوست. آقای کارونی، تازه چه خبر؟
سلام الهی جان و همچنین شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرها در رابطه با لیبی هست، تحولات لیبی، بعد در مورد تظاهرات هزاران بحرینی در شهر منامه پایتخت بحرین علیه دولت و همچنین درخواست آمریکا از شهروندانش برای ترک یمن.
سپاسگزارم، بشنویم.
همزمان با حملات شدید هواداران معمر قذافی به مواضع شورشیان در شرق لیبی، روز یک شنبه برای نخستین بار در 2 هفته اخیر صدای تیراندازی‌های سنگینی در مرکز شهر ترابلوس نیز شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز روشن نیست که چه کسانی تیراندازی‌ها را در پایتخت لیبی آغاز کردند، اما موسی ابراهیم سخنگوی دولت هر گونه درگیری در پایتخت لیبی را تکذیب کرد و گفت که علت تیراندازی‌ها پایکوبی برای شکست شورشیان در شرق کشور بوده است. دولت لیبی مدعی است که کنترل بسیاری از نقاط شرقی را دوباره به دست گرفته است، اما به گزارش رویترز شهرهای زاویه، مصراته و بندر نفتخیز راسلانوف کماکان در دست شورشیان است. آخرین گزارش ها کیست که درگیری شدیدی میان شورشیان و هواداران قذافی در این مناطق در جریان است. هزاران بحرینی روز یک شنبه در برابر کاخ القضیبه در شهر منامه که محل برگزاری جلسات کابینه این کشور است، علیه پادشاه این کشور شعار دادند. جلسات دولت بحرین در روزهای یک شنبه برگزار می شود، اما روشن نیست که جلسه این هفته نیز برگزار شده بود یا نه. معترضین بحرینی در شعارهایشان خواستار برکناری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور شدند. آنها همچنین شعارهای علیه خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین در 30 سال گذشته سر دادند. اعتراضات در بحرین پس از موفقیت مخالفان در مصر و تونس آغاز شد و مخالفان میگویند تا سرنگونی خاندان آل خلیفه به حضور در خیابانها ادامه خواهند داد. در پی اعتراض‌های اخیر در یمن، دولت آمریکا روز یکشنبه از شهروندانش خواست تا از سفر به این کشور بپریزند و از آمریکایی‌هایی که در یمن هستند نیز خواست تا این کشور را ترک کنند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در 3 دهه گذشته با اعتراض‌های دنباله‌داری روبروست و مخالفان خواستار کناره‌گیری او هستند. روز شنبه 4 افسر پلیس یمنی کشته شدند. این زن وجود دارد که این افسران توسط اعضای القاعده کشته شده باشند. یمن از متحدین کلیدی آمریکا در شبه جزیره عربستان است و سازمان القاعده نیز در این کشور هوادارانی دارد. روز یکشنبه جلسه استیضاح مجید نامجو، وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد، برگزار شد و او با اختلاف 1 رأی موفق شد سمت خود را حفظ کند. در این جلسه از مجموع 209 رأی مأخوذه 101 نفر به برکناری وزیر نیرو رأی دادند، 102 نفر با این برکناری مخالفت کردند و 6 نفر نیز رأی ممتنع دادند. مخالفان آقای نامجو سوء مدیریت در وزارت نیرو و نامناسب بودن توزیع امکانات در سطح کشور را به عنوان اصلی ترین دلایل مخالفت با وی بیان کردند. در این جلسه که با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد، موافقان وزیر نیرو در پاسخ به انتقادها طرحهای مجید نامجو را عدالت خواهانه توصیف کردند. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کردند که برای مبادله اسرای جنگ قره‌باغ آماده‌اند. جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ در سال 94 میلادی به پایان رسید و هم‌اکنون سربازان ارمنی این بخش از خاک جمهوری آذربایجان را کنترل می‌کنند. اما به رغم پایان جنگ، دو کشور هنوز به توافقی بر سر این اختلاف دست پیدا نکردند.
با سپاس از بهروز کارونی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله 60 دقیقه‌ای برایتان گردآوری کردیم. لیبی، لیبی و باز هم لیبی در کانون توجه جهانیان، جایی که درگیری‌های شدید میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و مخالفانش در جریان است. یک روز پس از بیانیه آیت الله موسوی اردبیلی، انتقادات نماینده رهبر ایران در کیهان دامن او را نیز گرفته است. با یک تحلیلگر و همچنین با یک دین پژوه گفتگو کردیم.
آقای موسوی اردبیلی برای نخستین بار سکوتشون رو وقتی شکستند، حکومت رو ایشون به نزول عذاب الهی هشدار داد.
نامه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به سازمان بین المللی کار در مورد وضعیت اسفناک منصور اوسانلو، زندانی که به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده بود، از مادرش بشنوید.
هنوز نیمه هوش بود، نسلن به دستش دادن، به تخت بستن، پاهاشو به تخت بستن، یعنی خیلی خشن با ما رفتار کردن، حتی نذاشتن من دست بچه‌مو بگیرم.
یادی خواهیم کرد از سیاوش کسرایی، شاعر نامدار معاصر، و 100 سال پر از تلاش و تلاش. روز جهانی زن امسال 100 ساله می شود. برنامه صدای دیگر به این مسئله می پردازد و همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در لیبی درگیری شدید میان نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر این کشور، و مخالفان وی در چندین نقطه در جریان است. درگیری‌های امروز زمانی شدت یافت که شورشیان پیشروی خود به سوی پایتخت را آغاز کردند. همکنون اخبار زد و نقیزی درباره میزان موفقیت نیروهای حکومتی منتشر می‌شود و بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی و گزارشی که در این باره داره.
نیروهای حکومتی هر چیزی را که به دستشان برسد خراب می کنند. آنها با تانک و توپ حمله کردند و انقلابیون هم تمام تلاششان را به کار بستند تا مانع از رسیدن آنها به مرکز شهر شوند. اینها مشاهدات یکی از ساکنان شهر مصراته واقع در 200 کیلومتری شرق پایتخت لیبی درباره حمله نیروهای وفادار به معمر قذافی به این شهر است. علاوه بر درگیری بر سر شهر مصراته، مناطق دیگر لیبی نیز شاهد درگیری شدید میان مخالفان و هواداران معمر قذافی است. نیروهای مخالف حکومت که بخش‌های بزرگی از شرق این کشور را از جمله شهر نفتخیز رأس لانوف را تحت کنترل دارند، این هفته تصمیم گرفتند تا دامنه مناطق تحت کنترل خود را به غرب، یعنی به سمت شهر طرابلس پایتخت لیبی، گسترش دهند. آنها امروز یکشنبه به سمت سرت، شهر محل تولد معمر قذافی رهبر لیبی، برا افتادند، ولی در بین راه، یعنی در شهر بنجواد، از سوی نیروهای وفادار به قذافی مورد حمله قرار گرفتند. نیروهای حکومتی در این حمله از توپ، تانک، هلیکوپتر و هواپیما استفاده کردند. همکنون درباره میزان موفقیت نیروهای حکومتی گزارش‌های زد و نقیزی منتشر می‌شود. برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند شورشیان مجبور به خروج از بنجواد و بازگشت به شهر رأس لانوف شدند. اما سایت خبری شپیگل آنلاین به نقل از خبرنگار خود در لیبی از موفقیت نسبی شورشیان در عقب راندن نیروهای حکومتی از شهر بنجواد خبر داده است. به گزارش این سایت، همکنون درگیری شدیدی میان دو طرف بر سر این شهر در جریان است. پیشتر تلویزیون دولتی لیبی از موفقیت نیروهای حکومتی در بازپس گرفتن شهرهای واقع در شرق این کشور خبر داده بود، اما این خبر از سوی ساکنان این شهرها و شورشیان تکذیب شده بود. یکی از سخنگویان شورشیان در این باره گفته بود:
بیان للشعب لیبی والجماهير الثوار،
نیروهای انقلابی در بیانیه خطاب به مردم لیبی تأیید می‌کنند که همچنان کنترل مناطق آزاد شده را در دست دارند و آنچه از کانال‌های دولتی پخش شده نادرست است و ابداً حقیقت ندارد، و شما روزنامه‌نگاران مشاهده کرده اید که ما همچنان کنترل مناطق آزاد شده را در اختیار داریم.
درگیری‌ها در لیبی علاوه بر صدها کشته، باعث فرار ده‌ها هزار نفر از این کشور شده است. سازمان ملل متحد شماره این افراد را بیش از 190 هزار نفر اعلام کرده است که بیشتر آنها کارگران مهاجر بودند. همکنون سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه لیبی برای کمک به این افراد با مشکلات زیادی روبرو هستند.
حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان، یک روز پس از انتشار بیانیه آیت الله موسوی اردبیلی، به شدت از این مرجع تقلید انتقاد کرد. آقای شریعت‌مداری که سابقه انتقاد از بعضی روحانیون بلندپایه را دارد، برای نخستین بار است که به انتقاد از آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شناخته شده و از بنیانگذاران جمهوری اسلامی پرداخته است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
حسین شریعت مداری در سرمقالهش با عنوان آن بلا نازل شده از اینکه آقای موسوی اردبیلی تلویحاً به حمایت از مخالفان پرداخته انتقاد کرده و نوشته است که اعتراض آقای موسوی اردبیلی به واکنش منطقی و مشترک مسئولان نظام و توده های چند ده میلیونی مردم علیه آنچه آقای شریعت مداری وطن فروشی آشکار و خیانت و جنایت سران داخلی فتنه خوانده است. مدیر مسئول روزنامه کیان و نماینده رهبر ایران در این روزنامه در ادامه توصیه های آیت الله موسوی اردبیلی در بیانیه‌اش مبنی بر رعایت ضوابط شرعی، اجتناب از توهین و افترا و حفظ کرامت انسانی را اقدامی پسندیده و ضروری از سوی عالمان دینی خوانده، اما گفته که جای این موارد در بیانیه نیست. آقای شریعت مداری ضمن برشمردن سوابق انقلابی آیت الله موسوی اردبیلی وی را متهم کرده است که در صدور این بیانیه مورد سوء استفاده نزدیکان خود قرار گرفته است. محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن پاریس در پاسخ به این سوال که چرا این بار دامنه انتقادات آقای شریعت مداری به مرجع تقلیدی چون آیت الله موسوی اردبیلی رسیده به رادیو فردا میگوید:
به گمانم رسانه‌های حکومتی چندان توقع نداشتند که بعد از فضای تطمیع و تهدیدی که در قم ایجاد کردند و با توجه به تجربه حصر آیت الله منتظری در گذشته و حملات شدید کنونی به مراجع منتقد نظیر آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب و همچنین ایجاد فضای تهدید در اطراف مراجع مستقل، بیانیه‌ای مانند بیانیه آیت الله موسوی اردبیلی صادر بشه. پیش از آیت الله اردبیلی البته آیت الله صانعی بیانیه‌ای بسیار تند و تاریخی در نقد حملات به تعبیر ایشون غیر اسلامی و غیر انسانی به معترضان سیاسی صادر کرده بودند، اما آیت الله صانعی همیشه به عنوان یک مرجع منتقد پس از آیت الله منتظری مشهور بود. در 18 ماه گذشته آقای موسوی اردبیلی همواره سکوت توأم با احتیاطی رو در پیش گرفته بودند و برای نخستین بار سکوتشون رو وقتی شکستند به سود منتقدان و معترضان سیاسی و در انتقاد به حکومتی بود که به تعبیر آیت الله موسوی اردبیلی خارج از همه ضوابط شرعی داره عمل میکنه و حکومت رو ایشون به نزول عذاب الهی هشدار داد.
آیت الله موسوی اردبیلی که از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه در زمان رهبری آیت الله خمینی بود، روز شنبه در بیانیه‌ای از رواج رفتارهایی به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی که به گفته آقای موسوی اردبیلی روح عدالت طلبی، حق‌جویی و آزادی‌خواهی هر نظام مبتنی بر تعالیم اسلامی را تهدید می‌نماید، ابراز تأثیر کرده بود. آقای اکبرین اعتقاد دارد که بیانیه آیت الله موسوی اردبیلی نشانگر ورود این مرجع تقلید به جمع منتقدان فعلی دولت جمهوری اسلامی است.
موسوی اردبیلی تنها یک مرجع تقلید نیست. فراموش نکنید که ایشون آخرین باقی مانده از دوران آیت الله خمینی است که تا کنون سکوت اختیار کرده بود و این بار سکوتش رو شکست. شما مرور کنید شخصیت‌های کلیدی نظام رو در دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی. تنها رئیس قوه قضاییه دوران آیت الله خمینی ساکت مونده بود که اون هم آیت الله موسوی اردبیلی بود و امروز سکوتش رو شکست و این تحملش هم برای نظام مشکله و هم به اعتقاد من اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره.
در همین حال مهدی خلجی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بیانیه ی آیت الله موسوی اردبیلی را واکنش بخش سنتی روحانیون در قم به اتفاقات اخیر کشور به ویژه انتشار ویدیوی هتاکی به فائزه هاشمی رفسنجانی می‌داند.
من فکر میکنم اون چیزی که باعث شده آقای اردبیلی این بیانیه رو صادر بکنه کلیپ شوکاوری بود که پخش شد از فحاشی بسیجی ها به دختر آقای رفسنجانی. این کلیپ به طور گسترده در قم دیده شده و این باعث شد که آقای اردبیلی به عنوان سخنگوی اون بخش انقلابی قدیمی حوزه اینها هشدار بدن درباره ابزارهایی که تندروها در جمهوری اسلامی برای حذف رقباشون استفاده میکنن و این ابزارها اگر گسترده بشه میتونه دامان بسیاری از جمله دامان علما و روحانیت رو در قم بگیره بیش از گذشته.
آقای خلجی همچنین بیانیه ی آیت الله موسوی اردبیلی را با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در روزهای آینده مرتبط می‌داند.
در این مورد خاص که آقای اردبیلی بعد از نزدیک 2 سال یک بیانیه رسمی صادر میکنه و اینطور از روند اوضاع ابراز ناخرسندی میکنه، دلیلش انتخابات مجلس خبرگان در هفته ایست که پیش رو داریم و نگرانی عمیق روحانیت از اینکه آقای هاشمی از مجلس خبرگان کنار گذاشته بشه و مجلس خبرگان به دست عناصر تندرویی که تحت کنترل سپاه پاسداران هستند بیفته و در نتیجه رهبری آینده ایران به دست سپاه پاسداران تعیین بشه.
آیت الله موسوی اردبیلی از زمان درگذشت آیت الله خمینی و کنارگیری از مقام ریاست قوه قضاییه مسئولیت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی نداشته است.
این بار انتقادات نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان دامن آیت الله موسوی اردبیلی را گرفته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
ساعت 19:16:15 است و بپردازیم به گزارش دیگر. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و همچنین فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با ارسال نامه‌هایی برای سازمان بین المللی کار نسبت به وضعیت منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ابراز نگرانی کردند. آقای اوسانلو در روزهای گذشته به دلیل تشدید بیماری قلبیش از زندان رجای شهر کرج به بیمارستانی در این شهر انتقال یافت و پزشکان معالجش گفتند که وی دچار گرفتگی رگ شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
3 روز در بیمارستان با دستبند و پابند و سپس بازگشت به زندان رجای شهر. این ماجرای ناراحتی قلبی منصور اوسانلو در روزهای پایانی بهمن ماه بود. رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شرایطی به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد که به مراقبت‌های پزشکی بیشتر و درمان ناراحتی قلبیش نیاز داشت. در همین ارتباط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه خود به سازمان بین‌المللی کار خواستار دخالت سریع این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت جسمانی آقای اوسانلو شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
بالطبع آیلو همزمان با این درخواست آیلو هم خب انعکاس میده و با وزیر کار جمهوری اسلامی خب ازش سوال میکنه و میخواد که مسئله رو پیگیری کنه و به آیلو جواب بده. واقعیت امر اینه که آیا اینها جواب میدن، آیا انعکاس عمل کردشون چیه و اینا رو تا به حال بسیار کم بوده. فقط تو برمیگرده به شرایط نشست کنفرانس سازمان جهانی کار که در اواخر ماه می و اوائل ماه جون در ژنو برگزار میشه.
آقای کوهستانی نژاد با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز مقابل نامه های بین المللی در مورد حقوق زندانیان می افزاید:
کسی که توی زندان مریض میشه اینا وظیفه دولته، وظیفه زندان هاست که به این رسیدگی بکنن.
در این حال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از گزارش های مبنی بر زدن زنجیر به دستان و پاهای منصور اوسانلو در مدت 3 روزی که در بیمارستان بستری بود انتقاد کرده اند. از فاطمه گلگزی مادر منصور اوسانلو در این مورد میپرسم که ضمن تایید این موضوع میگوید:
جلو چشم خودم دستمند هنوز نیمه هوش بود، نسلن به دستی زدن، به تخت بستن، پاهاشو به تخت بستن. 4 تا ایشون محافظ داشتن، 4 تا محافظ نمیذاشتن، مثلا 2 تاشون به صورت سرباز بود. یعنی خیلی خشن با ما رفتار کردن، حتی نذاشتن من دست بستن رو بگیرم. در اصلا آنجیو کردن، خانومش خودش رسون، خانومشی که اصلا را نذارن به هیچ وقت. گفتن اگر بخواین شما زیاد با ما جر بس بکنید، ما ایشونو بیشتر اذیت میکنیم، بیشتر زندان اذیتش میکنه.
مادر آقای اوسانلو به این پرسش که تهدید به اذیت شدن فرزندش از سوی چه کسی یا کسانی عنوان شده پاسخ میدهد:
اون زندانبانایی که با ایشون اومده بودن.
پیش از این نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اوسانلو ابراز نگرانی کرده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود با اشاره به بیماری مسعود اوسانلو نوشته بود خانواده او و اعضای سندیکا از دستگاه قضایی انتظار دارند امکانات معالجه و رسیدگی پزشکی برای او را در خارج از زندان فراهم کند. منصور اوسانلو در تیر ماه سال 86 توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد. او که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود، در تابستان سال جاری دوباره به اتهام امنیتی محاکمه و به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. آقای اوسانلو تنها فعال کارگری نیست که در سالیان اخیر با چنین رفتارهایی روبرو بوده است. ده‌ها فعال کارگری نیز در همین مدت بازداشت و یا زندانی شدند. از جمله این فعالان کارگر زندانی ابراهیم مددی، رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی و رضا رخشان هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یاد و خاطره سیاوش کسرایی، شاعر نامی معاصر، در یک شب شعر با عنوان ندای زندگی به دو زبان فارسی و آلمانی در کتابخانه مرکزی شهر وین، پایتخت اتریش، گرامی داشته شد. سیاوش کسرایی، شاعر منظومه آرش کمانگیر، 15 سال پیش در شهر وین در پی یک عمل جراحی بر روی قلبش از دنیا رفت و پیکرش در همین شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان گزارشی دارد از مراسم گرامی داشت سیاوش کسرایی در اتریش.
من مستم، من مستم و میخانه پرستم، راهم من و مایی، پایم به گشایی، می لاله و باقم، می شمع و چراغم، می همدم من، هم نفسم، عطر دماغم. با آنکه در میکده را باز ببستند، با آنکه سبوی می ما را بشکستند، با محتسب شهر بگویید که هش دار که من مست می هر شبه هستم.
سیاوش کسرایی، شاعر نام‌آشنا، در 5 اسفند ماه 1305 خورشیدی در اصفهان زاده شد و در 19 بهمن ماه سال 74 در 69 سالگی در شهر وین، پایتخت اتریش، از این دنیا رفت. برای گرامی داشت یاد و خاطره سیاوش کسرایی در 15 سالمرگش یک شب شعر و سخن به زبانهای فارسی و آلمانی در کتابخانه مرکزی شهر وین برپا شد. سیاوش کسرایی نخستین دفتر شعر خود را با نام آوا در 31 سالگی در تهران منتشر کرد و مهره سرخ آخرین اثرش را در سال 74 خورشیدی کمی پیش از مرگ در شهر وین به زیر چاپ برد. حدود 20 دفتر شعر و منتخب اشعار از سیاوش کسرایی بر جای مانده که یکی از معروفترین آنها منظومه آرش کمانگیر است. سیاوش کسرایی که نام هنری کولی را برای خود انتخاب کرده بود، 12 سال آخر زندگی خود را کولیوار گذراند. این دربدری از 4 سال پس از انقلاب 57 با ترک اجباری از ایران آغاز شد و با سفر به کابل، مسکو و وین پایان گرفت. خانم مهری کسرایی که در مراسم گرامی داشت یاد و خاطره همسرش سیاوش کسرایی در کتابخانه مرکزی شهر وین حضور داشت، در گفتگو با ما از تنهایی شاعر در 8 ماه آخر زندگیش اینطور میگوید:
بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. خیلی درد داشت، خیلی دردناک بود زندگیش. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که انقدر با مردم ارتباط تنگاتنگ شبانی روزی داشت، ناگهان تنها شده بود با دیوار روبروش. خیلی اسفناک بود و همیشه دردش همین بود. همیشه ناراحتی و گلش از این دوری و مهاجرت از ایران بود. مهمترین چیزی که میخوام بگم، سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچی برای خودش نمیخواست. واقعا هیچ. و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت و این تو خانواده ما هم تزریق شده، این حس سیاوش.
خانم مهری کسرایی در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره کتاب‌های شعر سیاوش کسرایی هم که چندین بار در تهران و شهر وین به زیر چاپ رفت اینطور میگوید:
در ایران انتشارات کتاب نادر تمام کتابای سیاوش رو هم تک تک چاپ کردن و بالاتر از 5 دفعه 6 دفعه چاپ شده و دیوانش چند تا ناشر چاپ کردن و اونا هم همینطور پخش شد و به چاپ چندم رسیده. در اتریش هم آرش کمانگیر و مهره سرخ دو دفعه چاپ شده و شعراش هم به هر حال رنگ سیاسی داره ولی شعار نمیداد.
سیاوش کسرایی 12 سال آخر زندگی را در آوارگی سپری کرد و سرانجام به گفته همسرش پس از گذشت 8 روز از جراحی قلبش از این دنیا رفت.
قلبش نذاشت که آروم بگیره و دیگه بیشتر مشغول مداوا و اینکه نهایتاً عمل جراحی انجام شد. بهوشم اومد و چند کلمه هم حرف زد، حالش دوباره بد شد، بردن تو بخش مراقبت‌های ویژه که 8 روز طول کشید و هیچ وقت دیگه بیدار نشد. سیاوش اصلا فکر نمی‌کرد بمیره.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور بی آن که سر کشد گل اسیانیش سخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد. نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. تا عشق ما به گونه هم می چکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستار، کی مرگ می تواند نام مرا بروبر از یاد روزگار.
یاد و خاطره ای از سیاوش کسرایی، شهرام میریان گزارش میداد. اما عزیزان شنونده، ورزش دوستان صبرشون به سر اومده، میباید سری بزنیم به دنیای ورزش. اما شما قلم و کاغذ حاضر کنید تا تازه ترین شماره های پیامگیر رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا یک تیم داوری از کشور اردن را مأمور قضاوت دیدار تیم‌های امید ایران قرقیزستان کرد. به گزارش سایت AFC، محمد موسی ابولوم داور اردنی با کمک دو هموطنش دیدار روز چهارشنبه ایران قرقیزستان را قضاوت خواهند کرد. این بازی در مرحله پیش مقدماتی المپیک 2012 لندن در شهر بیشکک در قرقیزستان انجام می‌شود. تیم فوتبال امید ایران در دیدار رفت در تهران با یک گل به پیروزی رسید. بسکتبالیست های زن ایرانی همچنان از حضور در مسابقات برون مرزی محرومند. به گزارش سایت تابناک، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در این باره گفته است لباس طراحی شده برای زنان بسکتبالیست ایرانی مورد تایید کنفدراسیون آسیا نیست و این کنفدراسیون هیچ پوششی غیر از پوشش متداول بسکتبال را برای زنان نمیپذیرد. محمود مشون همچنین در مورد میزبانی ایران در مسابقات آسیایی اظهار داشت به دلیل حضور مربیان و داوران مرد شرایط برگزاری رقابت‌های زنان در ایران مهیا نیست. پایان نقل قول. کاهش حضور تماشاگران و هواداران فوتبال ایران در ورزشگاه‌ها در نخستین روز لیگ قهرمانان آسیا در سایت AFC بازتاب داشت. سایت AFC در گزارش خود درباره استقبال تماشاگران آسیایی در دور اول لیگ قهرمانان آورده است دیدار استقلال ایران با سعد قطر که هفته گذشته در ورزشگاه آزادی انجام شد تنها 15,000 تماشاگر داشت که این ناامید کننده است. در این گزارش چین با بیش از 48,000 تماشاچی عنوان پرتماشاگرترین کشور روز اول را به خود اختصاص داد. تیم بارسلونا دیشب در هفته 27 لالیگای اسپانیا با برد خفیف یک گله در برابر زاراگوزا با 74 امتیاز فاصله امتیازات خود را با نزدیکترین رقیب تعقیب کننده اش رئال مادرید به 10 امتیاز رساند و با خیالی آسوده در صدر جدول باقی ماند. رئال مادرید امشب در خانه راسینگ سانتاندر به میدان می رود. امشب همچنین تیم بچه‌های ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی اوساسونا میهمان تیم فانوس به دست مالاگا است. در مهمترین بازی هفته 28 سری آ ایتالیا دیشب آس میلان در ورزشگاه دلالپی تورین با یک گل میزبانش یوونتوس را شکست داد و با 61 امتیاز همچنان پرچمدار جدول باقی ماند. در هفته 25 بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی ژرمن‌ها که این روزها روی نوار باخته است دیروز سومین شکست در طول هفته گذشته را متحمل شد با حساب 1-3 در برابر هانوفر. بایر هفته گذشته 2 باخت در برابر بورسیا دورتموند در بوندسلیگا و شالکه در جام حذفی را متحمل شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تلفن پیامگیر رادیو فردا، تلفن همیشگی ما 2420-2211-24-113 بود. 114 رو نیز به اون اضافه کنید. 20420-22-11-24-113 و 114 و همچنین 20420-22-11-22-112.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه یک شنبه خوش آمدید. اگر از آغاز این مجله با ما بودید عزیزان، سپاسگزاریم. اگر هم که تازه به ما پیوسته اید، میتونید گزارش های رادیویی ما رو در کنار گزارش های همکارانم در وبسایت رادیو فردا در وبسایت ما ببینید و بخوانید و حتی بشنوید. اما این نیمه به خبرها و ویژه برنامه هفتگی زنان صدایی دیگر اختصاص داره. اما البته با خبرها آغاز میکنیم. از همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، گزارش ها حاکی از جنگ شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی لیبی در شهرهای زاویه، مصراته، رأس، لانوف و بنجواد و جاده های منتهی به آنهاست. نیروهای قذافی با هلیکوپتر، هواپیما و سلاح‌های سنگین به مواضع شورشیان حمله کردند. در حالی که نیروهای قذافی ادعای پیروزی دارند و تلویزیون دولتی هواداران او را در ترابلوس پایتخت نشان می‌دهد که در خیابان‌ها شادی می‌کنند، گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که کنترل این مناطق همچنان در دست شورشیان است. شورشیان می‌گویند که آنها به سوی بندر سرت در حرکتند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، نبیل العربی به سمت وزیر خارجه این کشور منصوب شده است. او جایگزین احمد ابوالقیت می شود که در کابینه حسنی مبارک وزیر خارجه بود. نبیل العربی از قضات سابق دادگاه بین المللی عدالت در لاهه و نماینده دائم مصر در سازمان ملل بوده و از جمله 25 نامزد کسب این مقام است که ائتلاف جوانان مصر پیشنهاد کرده بودند. اسام شرف نخست وزیر جدید که خود چند روز پیش جانشین احمد شفیق شد، وزیران دادگستری و کشور را نیز تغییر داده است. تغییر اعضای دولت سابق از خواستهای عمده معترضان بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد شدید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی اشتباهی ناتو به جنرال پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی گفته است که این وضع نباید ادامه یابد. هفته گذشته 9 کودک افغان در حال جمع‌آوری هیزم در روستایی در ولایت کنر در شرق این کشور بر اثر حمله هوایی ناتو کشته شدند. فرماندهان ناتو میگویند که ساعتی پیش از آن افراد مسلح به نیروهای آنها حمله کرده بودند و این کودکان از هوا اشتباه گرفته شدند. باراک اوباما و جنرال پتریوس عذرخواهی کردند. روز یکشنبه صدها تن در کابل در اعتراض به کشته شدن این عده راهپیمایی کردند. روز یکشنبه جلسه استیضاح مجید نامجو وزیر نیروی کابینه محمود احمدی نژاد برگزار شد و او با اختلاف یک رأی موفق شد سمت خود را حفظ کند. در این جلسه از مجموع 209 رأی 101 نفر به برکناری وزیر نیرو رأی دادند، 102 نفر با آن مخالفت کردند و 6 نفر نیز رأی ممتنع دادند. مخالفان آقای نامجو سوء مدیریت در وزارت نیرو و نامناسب بودن توزیع امکانات در سطح کشور را به عنوان اصلی ترین دلایل مخالفت با او بیان کردند. این جلسه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد. و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از روز دوشنبه دور تازه نشست‌های خود را در وین آغاز می‌کند. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران از اولویت‌های اصلی دستور کار نشست است که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آخرین گزارش آژانس آمده است که این سازمان به اطلاعات جدیدی درباره احتمال نظامی بودن بخش از برنامه هسته‌ای ایران دست یافته است.
با سپاس از مینا بهارمست که خبرها را به آگاهیمون رساند. و ما عزیزان، 8 ماه مارس، 17 اسفند ماه، پس فردا روز جهانی زن 100 ساله می شود. در سالهای اخیر اگرچه زنان ایران برای دستیابی به حقوقشان بسیار فعال بودند، اما همچنان راه دشواری برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض در پیش دارند. اما آنگونه که بسیاری از فعالان جنبش زن می گویند، به رغم محدودیت‌ها و سرکوب زنان از جمله در ایران، اگر به دستاوردهای زنان در 100 سال گذشته بنگریم، جای آن دارد که زنان این روز را در تمامی جهان جشن بگیرند. در آستانه 8 ماه مارس، روز جهانی زن، مجله این هفته صدایی دیگر را به این روز که مصادف با 100مین سال روز آن نیز هست اختصاص دادیم و این کاریست از همکارم شیرین فامیلی. و پیش از اینکه به این برنامه بپردازیم، من به شما خدا نگهدار میگویم. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته مجله زنان من شیرین فامیلی در کنار شما هستم. در آستانه 100مین سال روز 8 مارس روز جهانی زن هستیم و به همین مناسبت گفتگویی دارم با نایره توحیدی.
واقعا حقشه که این 100مین سال مبارزه رو که در سطح جهانی انجام شده و دستاوردهایی رو که داشته جشن بگیریم امروز.
فاطمه گوارایی
چونشی تبخابی شرایطی بود که رحمت هم به چونشی زنان ایران در واقع عرضه کرد و اون هم به این فکر بکشه.
شهلا انتصاری
باید توی اون مانیفست و منشور نمایندگان زنان و به طور مشخص مطالبات برابرخواهانه زنان هم در اونجا مطرح بشه.
و پروین اردلان
باید اعتراض کرد، باید نقد کرد و باید تغییر ایجاد کرد.
100 سال از برگزاری نخستین مراسم روز زن در 8 مارس سال 1911 می‌گذرد. در آن روز زنان برای اولین بار در خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک راهپیمایی گسترده و قدرتمندی داشتند. پیشنهاد برگزاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن یک سال پیش از آن در سال 1910 در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در کوپنهاگ از سوی کلارا ستکین از زنان انقلابی و نامدار آلمانی انجام گرفت. دلیل انتخاب این روز آن بود که در 8 مارس 1857 زنان کارگر پارچه باف در آمریکا به مبارزه برخاسته بودند و در اعتراض به شرایط سخت کار و زیست وحشتناک کارگران زن به خیابان‌ها آمده و خواستار بهبود شرایط کار شده بودند. از آن تاریخ تا 1911 که این روز به عنوان روز 8 مارس اعلام و جشن گرفته شد، مبارزات زنان برای تأمین حقوق اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. افزون بر این، ایده انتخاب روزی به عنوان روز زن نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک در سال 1909 با شعار حق رأی برای زنان مطرح شد. صد سال پس از برگزاری اولین 8 مارس، امسال در ایران در شرایطی روز جهانی زن برگزار می شود که علاوه بر اینکه محدودیت ها برای جنبش زنان افزایش یافته، هنوز تعداد زیادی از فعالان زن در زندان ها به سر می برند و در ادامه سرکوب جنبش اعتراضی مردم، جنبش سبز، دو تن از زنانی که پس از انتخابات سال 88 و اوجگیری جنبش سبز همواره در کنار همسرانشان قرار داشتند و با آنها و مردم همدلی و همراهی کرده اند، خانمها فاطمه کروبی و زهرا رهنورد در حبس و در شرایط نامعلومی به سر می برند. در برنامه این هفته مجله زنان ابتدا با چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران و خارج از کشور درباره زندگی و فعالیت فاطمه کروبی و زهرا رهنورد و نقش آنها در آینده جنبش زنان پرسیدم. فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران میگوید بیوگرافی هر کدام از این خانم ها معرف وضعیت امروز آنهاست.
خانم کروبی که از سالهای ابتدای انقلاب در کنار همسرشون هر جا که جناب آقای کروبی مسئولیت رو بر عهده داشتن، ایشون هم همراه ایشون به شمار می اومدن. علل خصوص در سالهایی که جناب آقای کریمی مسئولیت بنیاد شهید رو بر عهده داشتن، در واقع بخش اعظم مسئولیت بنیاد شهید رو خانم کریمی عهده‌دار بودن و اونقدر به سر سامان دادن وضعیت شهدای بعد از انقلاب باز میگشت که خانمها رسیدگی خیلی زیادی رو میطلبید و ایشون تا اونجایی که ما توی اطلاعات اخبار داریم سالهای زیادی از وقت خودشون رو در این رابطه مصرف کردن، تا اینکه به انتخابات 1988 و بعد از اون کودتای انتخاباتی رسید و شرایطی که برای آقایان کروبی و موسوی وجود اومد بعد از این سالها خانم کروبی در طی این 20 ماه بعد از انتخابات 1988 در واقع یکی از همراه ترین همسرانی هستش که میشه گفت ازش نام برد که در لحظه لحظه این لحظات سعی کرده با جناب آقای کروبی و خانواده و مردم این همبستگی رو داشته باشه. نمونش هم حسری هستش که الان دوچارش شدن، یعنی موقعیت هایی به وجود میومد که از ایشون به عنوان برحال حتی پیام‌آور برای بیت و غیره کمک گرفته میشد و ایشون در تمام این شرایط سعی میکردن این مسئولیت ها رو انجام بدن.
فاطمه گوارایی در ادامه گفتگو به زندگی و پیشینه فعالیت های زهرا رهنورد اشاره دارد و بر این نظر است که وضعیت او با خانم کروبی متفاوت است، چون او در زمره روشنفکران دینی است.
من خودم به عنوان کسی که در ابتدای انقلاب 16 ساله بودم و با امواج انقلاب 57 مواجه شدم، برای اینکه فضای مبارزاتی اون سالها رو و اصلا اینکه چگونه با پدیده انقلاب و اصلا ضرورت حضور در اون آشنا بشن، یکی از منابعی که بهم معرفی میکردن کتابایی بود که به قلم زهرا رهنورد نگاشته شده بود. بنابراین خودشون فی نفسه قبل از اینکه همسر آقای میرحسین موسوی باشن، خودشون در زمره و حلقه زنان روشنفکر دینی قبل از انقلاب محسوب می شدن که ارتباطات گسترده‌ای با حسینیه شاد و اندیشه های دکترانی شریعتی داشتن. الان هم یکی از موارد اتهامی و منکوب کردن هم آقای موسوی و هم آقای خانسرکار خانم رهنورد این هستش که اینا قبلا به حسینیه شاد می رفتن و تحت تاثیر افکار شریعتی بودن. بعد از انقلاب که جناب آقای میرحسین به نخست وزیری انتخاب شد، خودتون میدونید ساختار قدرت ساختار پیچیده است و مسائل بسیار بسیار مختلفی در اونجا ممکنه به وجود بیاد. یکی از شرایط خیلی سختی که بر رهنورد در اون سالها گذشت این بود که فعالیتش به شدت محدود شد، به دلیلی که هر نوع فعالیتی در اون زمان میتونست بهانه‌ای باشه توسط کسانی که مخالف نخست وزیری و اقدامات میرحسین موسوی بودند برای اینکه یک فضا و جو تبلیغاتی رو علیه ایشون در اون سالها دامن بزنن. بنابراین همونطوری که خود خانم رهنورد بارها گفته، در این سالها سعی کرد که از عرصه فعالیت ها کنار بره به خاطر اینکه نه بهش اجازه داده میشد اون فضا، نه اینکه میدونست از فعالیت ها و نوع نگاهش نسبت مسائل بهره برداری میشه برای فشار بیشتر آوردن به میرحسین موسوی. پدیده رهنورد خودش پدیده کاملا مستقلی برای بررسی در تاریخ انتخابات بعد از 1388 و در جنبش زنان هست. به جرأت میتونم بگم که ایشون فاز بسیار مهمی رو در جنبش زنان و اون حضور قدرتمندانه یک زن در ساختار قدرت سیاسی و اون هم در نقش اپوزیسیون و در رهبری جنبش سیاسی ایران بر عهده داشتن. ما الان در حال حاضر وقتی جنبش سبز و رهبرانش رو بررسی میکنیم، این رهبران در چند تا چهره خلاصه شدن: موسوی، کروبی، زهرا رهنورد و آقای سید محمد خاتمی.
تحولات در جنبش زنان در دهه‌های اخیر به ویژه رشد نگرش جنسیتی در میان آنها موجب شده که نقش فاعلی زنان تقویت و پررنگ شود. پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، با ذکر این نکته میگوید اکنون حتی زنانی که میخواهند نقش حامی همسر را بر عهده گیرند خلاقانه تر عمل میکنند.
اتفاقی که بعد از جریانات انتخابات افتاد این بود که شما یک زمان در درون قدرتی، خب طرف روبروت رو میبینی فقط که اون کسی که نیست، یه ما در درون قدرت خودش هم باید چالش میشه. وقتی درون چالش میشه، خب خودش هم در واقع به یک نوعی داره درگیر میشه. وقتی درگیر میشه، حالا اینجا هاست که باید در مقابل اون کلیشه های سنتیش هم قرار بگیره. میبینیم تصویرهای مثل خانم مثلا کروبی در این حال که همون نقش کلیشه سنتی زنی رو به نظر ذهنی ما ایفا میکرد، الان زنی هستش دیگه و حتی تعریف شیرزن مردانه رو هم نداره. تعریف زنی هستش که هم برای حق خودش داره دفاع میکنه، هم از حق همسرش هم ایستاده که همراهی بکنه. این شکل رو به نظر من خب ما کمتر داشتیم و این نشون میده که به هر حال هم بلوغ جنسیتی در زنان ما خیلی رشد پیدا کرده و هم نقش های کلیشه ای رو که جامعه تمام، یعنی حاکمیت تمام مدت سعی میکرد که بر زنان بقبولونه، تونسته بشکنه. خانم رهنورد بیشتر تصویرش تصویر اتفاقا یک زن مدرنه، زن مدرن مسلمونه. تصویر خانم کروبی یک زن سنتی مسلمونه. خب این دو تا تصویر هر کدوم در جایگاه خودشون شکل‌های متفاوتی رو داشتن. اتفاقی که افتاد اینه که هر دوی اینها حالا با هم منطبق دارن میشن و اون تصاویر داره بر تصاویر زنان جامعه ایران هم منطبق میشن.
شهلا انتصاری فعال جنبش زنان در تهران میگوید گرچه برای او پیشینه خانومها کروبی و رهنورد از نظر فعالیت در جنبش زنان به طور خاص روشن نیست، اما به عمل آنها ارج میگذارد.
توی این سالهایی که به هر حال جنبش زنان توی ایران فعال بوده و فعالین زنان سعی میکردن که در گرفتن مطالباتشون واقعا کوشا باشن، هزینه هایی هم دادن، تلاش هایی هم کردن. من در مورد پیشینه این دوتا خانم من ندیدمشون و نه چیزی شنیدم، ولی در این که الان تو این جنبش در حقیقت دموکراسی خواهی همراه همسرانشون دارن تلاش میکنن و همراه مردم هستن و مطالبات آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم رو پیگیری میکنن، خب این برای من قابل احترام هستش.
در سال روز 8 مارس پرسشی که در ایران بیش از یک سال است برای فعالان جنبش زنان مطرح شده اکنون اهمیت بیشتری یافته است و آن اینکه مبارزه زنان ایران علیه تبعیض و نابرابری چه نسبت و چه تلاقی دارد با جنبش سبز که جنبشی سیاسی و برای آزادی و دموکراسی است. فاطمه گوارایی با اشاره به خرد جنبش هایی که طی سالهای اخیر در ایران پدید آمده میگوید جنبش سبز در بطن خود در برگیرنده خواسته های جنبش زنان هم هست.
واقعیت اینه که یک جنبش اجتماعی گاهی فرآیندی رو رقم میزنه که فراتر از تلاش تمامی فعالان احزاب سیاسی و غیره است. من نمونهش انقلاب مصر رو میگم. در انقلاب مصر که رخ داد، تحولات اخیری که در مصر رخ داد، هیچ کدوم از جریان‌های خاص سیاسی و اجتماعی نقش رهبری کننده و پیشگام نداشتند. یک بار جنبشی میاد که حتی خود تمامی این جریان‌ها و نهادهای سیاسی اجتماعی که در بطن جامعه در 30 سال‌ها وجود داشتن ناگزیر از پیوستن و همراهی و همراه شدن با اونه. در جنبش سبز ایران هم همینطور در بطن خودش حاوی آگاهی و مطالباتی بود که بسیاری از اقشار زنان را به عرصه آورده بود، زنانی که شاید هیچ کاربرد رسمی با هیچ کدوم از این نهادهای اجتماعی مدنی سیاسی ارتباطی نداشتن. ما صحنه هایی را وسط زنان در جنبش سبز دیدیم که آفریده شده که بی‌نظیره. این صحنه ها در بطن خودش آگاهی آورده که فراتر از تمایزهای جنسیتیه. وقتی خونه مدار زمین میریزه، وقتی که ترانه موسوی توسط دشمنان به این شکل مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تنش میسوزه، زنان سبزی که اصلا دینامو نشان راهی اسارتگاه ها میشن، ناشناس اینا اصلا شهید شدن، نامشون هیچ وقت صفحه وبسایتی، هیچ وبلاگی، هیچ رسانه مطبوعاتی و غیره شما این رو ندیدید. حضور حمایتگرانی زنانی که تو عرصه‌های خیابانی میومدن تا سفر باتوم و گلوله جوانان این سرزمین بشن، اینو فراموش نشدنیه. من فکر نمی‌کنم خاطره شریف این حضورها توسط هیچ مردی که این صحنه‌های مبارزات حضور داشته قادر به فراموش شدن باشه. خود به وجود آمدن زهرا رهنورد در فرآیند جنبش سبز، یعنی ما فکر می‌کنیم جنبش سبز حاوی شرایطی بود که رهنورد رو هم به جنبش زنان ایران در واقع عرضه کرد و تونست اون رو به این صفوف بکشانه. بنابراین من فکر میکنم که به هر حال تمام این فضا خود در کنار هم دیگه، یعنی هم جنبش زنان در درون خودش حاوی تأثیراتی بر جنبش سبز بوده و هم جنبش سبز تأثیرات زیادی بر تمام زنان من جمله فعالان زن گذاشته. اون چیزی که الان برای من مهمه در شرایط کنونی اینه که جنبش زنان باید در شرایط کنونی در کنار جنبش سبز باشه.
اما پروین اردلان فعال جنبش زنان در سوئد معتقد است که فعالان جنبش زنان و به طور کلی زنان آگاه جامعه که روز به روز بیشتر وارد صحنه اجتماعی می شوند باید در جنبش سبز مداخله فمینیستی داشته باشند و در توضیح می‌افزاید
مداخله فمینیستی نه به این معنا که من بیام زیر چتر جنبش سبز قرار بگیرم یا زیر چتر فلان جنبش قرار بگیرم. مداخله فمینیستی یعنی که من با رویکرد جنسیتی خودم نسبت به جنبش‌ها
حرکت ها رو بسنجم تصمیم بگیرم. دیگه نباید انتظار داشت دیگران باید بیان از ما حمایت بکنن، چرا اسم ما رو نیاوردین، چرا به ما نگفتین، چرا فلان نگفتین. باید اعتراض کرد، باید نقد کرد و باید تغییر ایجاد کرد. یعنی همون شعاری که ما تمام این دی ساله از آگاهی و نقد و تغییر به کار می‌بردیم و کنشمندی جنبش زنان رو حرف می‌زدیم، الان موقعی هستش که شما تو هر حرکتی باید نشون بدی که حضور فعال داری. و حضور فعال نه به دلیل اینکه حتما توی همه حرکت‌ها باشی، تعداد زن و مرد با هم مساوی باشه چون پس تبعیض مثبت رعایت بشه، نه، به این معنا که زن‌ها وقتی که یعنی به این معنا که وقتی سیاستی، بحثی، اعتراضی از زاویه حکومتی تا زاویه جنبشی صورت میگیره، در اون نقطه، در اون مقطع که ماها با هم دیگه اشتراک نظر داریم، جمع بشیم اعتراض بکنیم، حالا فردی یا جمعی، و این بهش میشه مداخله فمینیستی. و تغییر درش ایجاد بکنیم، نگذاریم که تاثیر خودشو بذاره، چون جامعه خیلی به سمت سرکوب داره پیش میره و حکومت هر کار خودشو بخواد بکنه، بنابراین این معطوف میشه به جنبش. در نتیجه جنبشی که داره با حالا با سرعت کم و زیاد پیش میره و به تدریج سیاسی هم میشه، باید در خطر این که رویکرد جنسیتی نداشته باشه و ساختار مردسالارانش قوی تر بشه وجود داره. بنابراین کاری که جنبش زنان داره میکنه اینه که هم باید روی کارهای خودش شروع کنه به کار کردن، هم باید مداخله بکنه در حرکتهایی که نقش زنان رو مؤثرتر میکنه و بحث حقوق زنان رو و خواستهای زنان رو مطرح میکنه.
اینکه چه موقع و چگونه زنان باید مطالباتشان را به طور مستقل مطرح کنند، پرسشی است که شهلا انتصاری در پاسخ به آن میگوید:
حضور رو که پس زنها داشتن، تلاش هم که کردن، حتی میتونیم بگیم که از پیگیرترین و تعیین کننده ترین جنبش های کشور ما جنبش زنان بوده، حتی در حقیقت زمین ساز همین جنبش صف و جنبش دموکراسی خواهی واقعا جنبش زنان بوده. من فکر میکنم که اگر که قرار این جنبش مانیفستی داشته باشه یا منشوری داشته باشه که تمام گروه ها، احزاب، نمایندگان اونها، طبقات مختلف بشینن صحبت بکنن و مسائل جنبش رو مطرح بکنن یا آینده جنبش رو پیش بینی بکنن و نیازهای این طیف های مختلف رو، باید توی اون مانیفست و اون منشور نمایندگان زنان و حضور مشخص زنان و به طور مشخص مطالبات برابرخواهانه زنان هم در اونجا مطرح بشه.
اما یک پرسش عام که در 100مین سال روز 8 مارس روز جهانی زن مطرح می شود این است که دستاورد 100 سال مبارزات زنان و تأثیر 8 مارس به عنوان روز جهانی زن بر روی زندگی زنان چه بوده است؟ این پرسش را با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی و توسعه زنان، در میان گذاشتم.
در بسیاری از عرصه ها زنان حقوق بسیاری رو به دست آوردند و سهم مهمی رو در جوامع مختلف، در عرصه های تولید انسانی، تولید فرهنگی، تولید اقتصادی، تولید اجتماعی به عهده داشتند. و واقعا حقشه که این 100مین سال مبارزه رو که در سطح جهانی انجام شده و دستاوردهایی رو که داشته جشن بگیریم امروز. اما در این حال که جشن میگیریم، به خاطر بهبودی که در وضعیت حقوقی زنان، در حرمت انسانیشون در بسیاری جاها به دست اومده، متاسفانه هنوز راه طولانی در پیش داریم که به واقعا حقوق برابر برسیم. در بعضی کشورها وضعیت خیلی بهتره، مثلا در کشورهای اسکاندیناوی، در بعضی کشورهای اروپایی، در به حد کمتری در کانادا و آمریکا، ولی متاسفانه در بسیاری کشورهای خاورمیانه به خصوص و آفریقا و کشورهایی که تحت عنوان کشورهای اسلامی نامیده میشند، وضعیت خیلی عقب‌تره. یعنی مشکلات زنان و بی‌حقوقی یا کم حقوقی اونا خیلی بیشتر از زنها در کشورهای اروپا، آمریکای شمالی.
در توضیح وضعیت خاص زنان در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران، نیره توحیدی میگوید:
زنان و مردان در کشورهای مهم خاورمیانه مثل تونس، مصر، لیبی،
الجزایر، اردن، بحرین، جاهای مختلف برپا خواستند، دارن این دیکتاتورهای پدرسالار رو از اریکه بلا منازع قدرت به پایین میکشن. زنان در این جنبش ها حضور فعال دارن و بسیار جای امیدواری هست دنده به سوی دموکراسی و تساوی خواهی بره. اما چشم و گوش ما باید خیلی باز باشه در ایران خودمون و در بسیاری در همسایگی هامون. بنیادگرایی مذهبی در واقع یک نوع اعتراض پدرسالارها هست به این تحولات در مناسبات جنسیتی. یعنی این اعتراض ها صرفا اگرچه ظاهر اعتراض به آمریکا و اسرائیل رو داره، اما خیلی از جنبه های باطنیش زن ستیز و کهنه اندیش و دشمن مدرنیت، دشمن مناسبات دموکراتیک و نو و مدرن هستش. به خصوص بنیادهای زن ستیزانه بنیادگرایی های مذهبی چالشی هست که در صدومین سال روز جهانی زن هنوز ما باهاشون مواجه هستیم. طالبان ها، القاعده ها و انواع ایرانی اونها امروز گریبانگیر ما هستند و من نگران هستم که در 8 مارس امسال که برابر با 17 اسفند و برابر با هفته های اعتراض به دستگیری ها، سرکوب ها، به خصوص دستگیری 4 تن از چهره های شاخص جنبش دموکراسی خواهی سبز، یعنی بهرا رهنورد، میرحسین موسوی، خانم فاطمه کروبی و آقای مهدی کروبی هستش، در کنار خواستن آزادی همه اینها، به خصوص این دو زن قوی و با شخصیت و هویت مستقل و تمامی زنان دربند که به خاطر عقیدهشون، به خاطر حق طلبیشون و تمام برادران ما که دربند هستن به خاطر حق طلبیشون در زندان هستن، فکر میکنم 8 مارس امسال روز ویژه‌ای هست که ما هم صدومین سال رو جشن بگیریم، هم صدای اعتراض خودمون رو به این بی‌عدالتی ها و سرکوب ها که در ایران می‌گذره بلند کنیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حال در آستانه 8 مارس قرار داریم. تلاش زنان فعال جامعه برای اینکه این روز را هرچه با شکوه‌تر و زیباتر برگزار کنند بی‌وقفه ادامه دارد. اما بسیاری از زنان گله دارند در این روز کم پیام یا تبریک از مردان دریافت می‌کنند. در این باره نظر میهمانان این هفته یه صدای دیگر را پرسیدم. شهلا انتصاری:
این مسئله که میارن که این روز به این دلیل یا هر روز میده زنها هستش، من فکر میکنم که این یک توجیه هستش برای اون عادت ذهنی که حتی شاید در مردان روشنفکر ما هستش، برای اینکه اون وظیفه و همراهی کوچیکی رو که حتی با گفتن یک تبریک یا با دادن یک شاخ گل میتونه باشه، اون رو انجام ندن، دنبال یک توجیهاتی به این شکل میگردن.
پروین اردلان:
در ایران که ما بودیم که من شخصا یادم نمیاد کسی به من تبریک گفته باشه، به دلیل اینکه خب ما هیچ وقت در شرایط تبریک نبودیم. یعنی هر وقت هر کاری میکردیم خب قبلش یا بعدش یا با احضار مواجه بودیم یا با فرار یا با، ولی چیزی که وجود داره اینه که به هر حال خصوصیات مردسالارانه که غالبا خب مردای ما توی اون شرایط بزرگ شدن، یاد گرفتن و خودشون رو ادپته کردن به اون ماجرا، خصوصیتی نیستش که به راحتی از بین بره، هم مصریه هم برگشت پذیر.
و فاطمه گوارایی:
نه، من خیلی خیلی ندیدم در جایی در میان حتی گروه های روشنفکری در ایران، مردان روشنفکر در ایران، میدونن 8 مارس هست، ولی اینکه خودشون رو مقید بکنن به اینکه حتما حالا این روز رو به فعالان زن در ایران تبریک بگن و در واقع یک حساسیت خاصی به این روز داشته باشن، من صادقانه بگم که ندیدم و خود همین باعث تأسف هستش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، مجله این هفته زنان را می‌بندیم. شیرین فامیلی هستم و تا وقتی دیگر و برنامه دیگر به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد باشید.
زمان بندگی جهان دیگری ممکن است.